سپارم زرگونه جان خیلی
هست. تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. حکومت افغانستان برای تأمین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را افتتاح می کند. جلسه علمای دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا و رئیس جمهور امریکا هشدار داده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با عواقب جدی مواجه خواهد شد. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. آغاز عملیات برای بازپسگیری ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان، بعضهای مشاور امنیت ملی افغانستان و هیئت امنیتی تاجکستان روی تأمین امنیت سرحدات دو کشور، ایده های اسرائیل در مورد حملات راکتی نیروهای ایرانی بر بلندی های جولان و هشدار جدید رئیس جمهور امریکا به ایران. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان برای شکست مخالفین مصالح دولت از دو استقامت داخل ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان شدند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، دیشب بر رادیو آزادی گفت:
ما همین اکنون هم از دو جانب شمال و از طرف جنوب وارد جغرافیای طالب و برفک شدیم. به زودی دشمنانی که به خاطر تهدید ولسوالی در اونجا قرار دارن دعا به دندان شکن خواهیم داد و پس فعالیت های ولسوالی مطابق قانون دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اونجا آغاز خواهد شد.
مقامات محلی که بغلان گفتند ولسوالی طالب و برفک پس از دو روز محاصره به دست طالبان مسلح بعد از ظهر روز شنبه سقوط کرد و نیروهای امنیتی بدون مقاومت ولسوالی را ترک گفتند، ولی وزارت دفاع افغانستان سقوط کامل این ولسوالی به دست طالبان مسلح را تایید نکرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با هیئت بلندپایه امنیتی تاجکستان روی تامین امنیت سرحدات میان دو کشور صحبت کرد. ملاقات میان محمد حنیف اتمر و هیئت امنیتی تاجکستان که از سوی سای مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجکستان رهبری می شد دیروز در کابل صورت گرفت. قادر شاه، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، دیشب در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در این دیدارها مشخصاً روی تقویه اجماعی منطقوی در مبارزه علیه تروریسم و همکاری های منطقوی صحبت شد. همچنان از دو جانب تاکید نمود که مرزهای دو کشور به خوبی تامین امنیت صورت بگیرد، همکاری ها بیشتر شود، جلوه فعالیت های توریستی، قاچاق مواد مخدر و سایر ابزار نامی که در این منطقه وجود دارد از بین برده شد.
تاجکستان جمعه گذشته میزبان کنفرانس بین المللی مبارزه بر ضد تروریسم بود که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور در مورد تامین امنیت سرحدات کشورش با افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. اتحادیه اروپا افغانستان را در تامین صلح و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها همکاری می کند. پیر میگادون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، دیروز در نشست خبری در کابل گفت:
These elections a chance for peace.
وی می گوید این انتخابات زمینه را برای تامین صلح فراهم می کند. اشتراک گسترده مردم در انتخابات پیام واضحی برای شورشیان خواهد بود که مردم به تشدد و افراطیت نمی گویند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان برگزار شود. حال هم چند خبری از جهان. پلیس پاکستان میگوید سنا چیمه 25 ساله که تابعیت ایتالیا را دارد در سلسله قتل‌های ناموسی جانش را از دست داده است. پلیس ایالت پنجاب پس از آن تحقیقات در مورد مرگ سنا چیمه را در شهر گجرات آغاز کرد که اقارب سنا از احتمال قتل ناموسی وی در صفحات اجتماعی خبر دادند. پلیس در 25 ماه اپریل جسد سنا را معاینه کرد. یک مقام بلند رتبه پلیس دیروز گفت گزارش طب عدلی نشان می‌دهد که سنا چیما برای نجات زندگیش تلاش کرده و از ناحیه گردن شدیداً ضربه دیده است. پدر، برادر و کاکای سنا چیما به اتهام قتل او بازداشت شدند. مقامات سعودی میگویند اوسیهای یمن دیروز بار دیگر یک راکت بالستیک را به سمت ریاض پرتاب کردند که در فضا خنثی شد. این حمله حوثی‌ها که متحد ایرانند یک روز بعد از آن صورت گرفته است که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان خارج شد و این موضوع تنش‌ها را در منطقه افزایش داده است. رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده که برنامه هسته‌ای‌اش را از سر نگیرد. دونالد ترامپ دیروز گفت به ایران توصیه می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش را از سر نگیرد. در غیر آن با عواقب جدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ این هشدار را یک روز پس از اعلان تصمیمش برای خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران داد. وی دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که تحریمات بالای ایران به زودی از سر گرفته می‌شوند.
We will be putting on among the strongest sanctions that we've
ever. وی میگوید تحریمات جدی را وضع خواهیم کرد. آنقدر جدی که تا اکنون بالای کدام کشور دیگر وضع نکرده ایم. این تحریمات به زودی نافذ می شوند. و خبر آخر که اردوی اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی مستقر در سوریه حدود 20 راکت را بر قوای اسرائیلی مستقر در بلندی‌های جولان پرتاب کردند و اسرائیل دست به حملات جوابی زده است. اردوی اسرائیل امروز گفت این راکت‌ها آسیب جانی را در بر نداشته است و سیستم دفاعی که راکتی اسرائیل شمار از این راکت ها را خنثی کرده است. جاناتان کانریکاس یک جنرال اردوی اسرائیل ادعا دارد که این راکت ها از سوی نیروهای قدس ایران پرتاب شدند که عملیات های خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران را به پیش می برد. پایان اخبار. ساعت 7:37 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را افتتاح می کند.
از مدت ها قبل بعد بهتر این بود که چون اصلاحه کلان است در رسیر ایرگار میکرد که حوزه 13 به دو حوزه امنیتی.
جلسه علمای دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا در جاکارتا.
الانی که ما شما صحبت میکنیم علمای سه کشور در حال تجمع هستند و در رابطه با وضعیت جنگی افغانستان که راه برون رفت از وضعیت جنگی و برقراری صلح صحبت خواهم کرد.
رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با عواقب شدید روبرو خواهد شد. مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم. با سلام دوباره و صبحتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگلستام رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را هفته آینده افتتاح می کنه. ارگ ریاست جمهوری گفته که غرب کابل صاحب بزرگ است که برای تامین امنیتش نیاز به ایجاد حوزه جدید امنیتی وجود داره. تصمیم برای ایجاد حوزه شام دیروز در جلسه سرقومندانی اعلای قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی بعد از او گرفته شد که دیروز شهر کابل شاهد دو حمله از سوی چندین مهاجم بود. یکی از این حملات در منطقه دشت برچی کابل، البته در غرب کابل و حملات دیگه در شهر نو رخ دادن. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
حکومت افغانستان پس از عملات خونین دیروز پایتخت روی ایجاد یک حوزه جدید امنیتی در غرب کابل فیصله کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که حوزه جدید امنیتی در غرب کابل هفته نو افتتاح خواهد شد. او بیشتر در این مورد افزود:
در غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه است و متاسفانه که تا هفته های اخیر ما شاهد چند رویداد تروریستی بودیم و از مدت ها قبل بس بسر این بود که چون ارساهای کلان هست ضرورتی ایجاد میکرد که حوزه 13 به دو حوزه امنیتی تقسیم شود، که در جلسه سرقومندانی الان هم فیصله شد که حوزه جدید امنیتی در ناحیه 13 ایجاد شد و تشکیل حوزه های امنیتی کابل مشخص است و متعداد نیروی در اونجا جابجا میشه.
در عملات دیروز بالای شهر نو و دشت برچی کابل به شمول دو پلیس 7 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های امنیتی کابل 8 مهاجم که در این عملات سهم داشتند نیز کشته شدند. وایس برمک وزیر داخلی افغانستان پس از چاشت دیروز در مورد این عملات در یک نشست خبری گفت مواد انفجاری توسط برخی از موترهای شیشه سیاه داخل شهر انتقال می‌یابد.
بر اساس معلومات استخباراتی که از طریق ارگان‌های کشف استخباراتی ما بر ما می‌رسد، یک تعداد از این مواد انفجاری و انتاریو طبعا از طریق امین با استفاده از این موترهای شیشه سیاه می‌آید. وسایل دیگه است که از سال‌های گذشته در داخل شهر کابل شده و اگر افراد انتاری داخل شهر کابل میشه، از اون وسایل قبلی که اینجا غیر قانون در شهر کابل داخل است از اولیا کشته میشه و بالاخره در داخل شهر حرکت میکنه.
آقای برمک از مردم خواست تا در مورد افراد و موترهای مشکوک به پلیس اطلاع دهند و در این راستا همکاری بیشتر کنند. اما زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت تامین امنیت شهر مسئولیت حکومت است و حکومت باید جلو گشت گذار موترهای شیشه سیاه را بگیرد.
طور است که وزیر داخله میگه که موترهای آینه سیاه میاین و این نمیتونه اون موترها را استاد کنه. چه هستن این اعضای پارلمان؟ این یک وظیفه اول حکومت امنیت مردم است. پس اگر اینطور یک مشکل است باید این سیاست عاجلا تغییر بکنه که این موترها را اجازه داده نشوه که بیاین، و اگر میاین این موترها باید استاد شوند، این موترها باید گرفته شوند. باید رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگاه به این مسئله توجه عاجل بکنند.
در عملی دیروز بالای منطقه دشت برچی 3 مهاجم دست داشتند که از پا در آمدند. مسئولیت این عمله را گروه داعش به عهده گرفت. عملی شهر نو از سوی 5 مهاجم صورت گرفت که آنها نیز در درگیری نیروهای امنیتی کشته شدند. مسئولیت عملی دیروز شهر نو را گروه طالبان به دوش گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید عملات روز چهارشنبه شهر کابل از سوی شبکه قانی به همکاری گروه لشکر طیبه پاکستان انجام شدند که در این مورد شواهد و اسناد در دست دارند.
تصمیم برای ایجاد حوزه جدید امنیتی در غرب کابل در جلسه سرقومندانی اعلی قوای مسلح شام دیروز تحت ریاست رئیس جمهور غنی بعد از او گرفته شد که کابل دیروز شاهد حملات چندین حمله انتحاری بود، البته یک حمله در غرب کابل در منطقه دشت برچی و حملات دیگه در شهر نو کابل. وایس برمک وزیر داخلی افغانستان دیروز گفت که تروریست ها با موترهای شیشه سیاه به مناطق امن منتقل میشن. در همین رابطه دکتر زلمه خلیلزاد قسمی که پیشتر شنیدین ابراز نگرانی کرده و گفته که حکومت باید در زمینه اقدام جدی کنه. بحث های مفصل آقای خلیلزاد با هم مشنویم.
در این مسائل پیچیدگی های هست و معلومات دقیق فکر نکنم ادرای مطبوعات تا هنوز وجود داشته باشه، اما چیزی که هست که میشه حدس زد ایست که همکاری های حتما بین گروپ های مختلف وجود داره، رقابت های هم بین گروپ های مختلف وجود داره. چیز مهم به فکر من ایست که حکومت و طرفدارای افغانستان درباره امنیت مردم چی میکنن. دشمن خود از خود پلان و استراتژی داره. پلان و استراتژی حکومت و طرفدارای حکومت دوستای افغانستان چیست؟ و بعض مسائل هست که به صورت جدی و عاجل باید از طرف حکومت افغانستان پیاده شود که زیادتر توجهش به امنیت برای مردم افغانستان باشه و مسائل مطرح شده که به اونا توجه لازم نمیشه که حتما درباره ازو گپ میزنیم.
همین چیزای عاجلی که باید صورت بگیره به نظر شما چی چیزا هست؟ یعنی اگر شمرده شمرده به ما بگوین پیشنهاد شما چی است؟ چی اقدامات عاجل صورت بگیره؟
بعضی چیزا خو زود صورت گرفته میتونه، بعضی چیزا وقت میگیره. چیزی که بسیار بس زودی صورت گرفته میتونه این مسئله که وزیر داخله گفت دروز آقای بابرک که من میشناسم ایشان، من خوب و دوست ما هستن، گفتن که این تروریستا توسط موترهای که آینه سیاه دارن آورده میشن به کابل و او نمیتونه این موترها را استاد کنه و نگاه کنه، چون اعضای پارلمان که با این موترها رابطه دارن به اجازه نمیتن. این یک صحبت بود که بسیار تعجب آور، چطور است که وزیر داخله میگه که موترهای آینه سیاه میاین و این نمیتونه اون موترها را استاد کنه. تا حال توجه لازم به این مسئله نشده. چرا حکومت این باره تبصره نمیکنه بس اوی بالا که چه هستن این اعضای پارلمان؟ چرا این سیاست تغییر نمیتن؟
مصاحبه مفصل با دکتر زلمه خلیلزاده در جریان برنامه های بعدی که رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، حال ساعت 7:45 است. همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
چند رسانه معتبر جهان به حملات گروهی شورشیان در کابل تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد یکی از حملات در منطقه شهر نو در نزدیکی بانک انکشاف آسیایی که از مهمترین تمویل کننده های پروژه ها در افغانستان است رخ داد. روزنامه به نقل سید مسعود علم یک کارمند این بانک نوشته که هنگام حمله با نگرانی زیاد از حال و احوال همکارانش اطلاع نداشت و سراسیمه بود. به گفته وزیر داخلی افغانستان 8 انتحار کننده در حملات گروهی چهارشنبه در کابل دخیل بودند. نیویورک تایمز در اشاره به حمله در منطقه دشتبرچی نوشته است باشنده های این منطقه که عمدتاً شیعه مذهب هستند خیلی از این رویداد خشمگین شدند. در 3 هفته اخیر در همین منطقه بیش از 65 تن در چند حمله بر مراکز ثبت احوال نفوذ کشته شدند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در مورد حملات گروهی چهارشنبه نوشته است کابل در چند روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار بوده که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به نوشته روزنامه حکومت معاصره شده ای افغانستان حالا علاوه بر تهدید طالبان با خطر شورشیانی که با گروه داعش بیعت کردند روبرو شده است. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد شورشیان وابسته به داعش در این روزها به پایتخت و طالبان به مناطق نسبتا دور افتاده تمرکز کردند. روزنامه اظهارات هفته گذشته جان سوبک و مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان را هم نقل کرده که گفته بود از هر 7 ولسوالی افغانستان یکی آن در کنترل یا هم تحت نفوذ شورشیان قرار دارد. و روزنامه استارز ان استرایپس هم در مورد حملات گروهی چهارشنبه در کابل نوشته است یکی از رویدادها در نزدیکی سفارت آمریکا و ماموریت ناتو رخ داد. به نوشته روزنامه پایتخت افغانستان که یک زمان شاید امن‌ترین مکان در این کشور بود امروز به مرگبارترین شهر مبدل شده است. استارز ان استرایپس در ادامه نوشته که حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان همواره هدف طالبان و گروه‌های شورشی بوده اما از چند به این سو مراکز ثبت احوال نفوس با غیر نظامیان هدف حملات قرار گرفتند. مسئولیت حمله دشت برچی را گروه داعش و حمله شهر نب کابل را گروه طالبان پذیرفتند.
یک نشست علمای دین از افغانستان، پاکستان و اندونزیا به روز جمعه در جاکارتا مرکز اندونزیا دایر می شود و قرار است در این جلسه روی راه‌های ایجاد ثبات در افغانستان صحبت شود. شورای عالی اصل افغانستان ابراز امیدواری کرده که این جلسه بتونه برای آینده افغانستان مسمر تمام شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
گسترش جنگ از سوی طالبان با اعلام عملیات بهاری خندق و اما این سو امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با این گروه. شورای عالی صلح میگوید عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای اشتراک در نشست سه‌جانبه که قرار است روز جمعه در شهر جاکارتا برگزار گردد با آن کشور سفر کردند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان این نشست را کمک کننده گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان میخواند.
الان که ما و شما صحبت میکنیم، علمای سه کشور در حال تجمع هستند و در رابطه با وضعیت جنگی افغانستان که راه برون رفت از وضعیت جنگی و برقراری صلح صحبت خواهند کرد. من یقین دارم که این گام بسیار بلندی است در از دید ما در رابطه با پیشرفت صلح، اون هم از دیدگاه علمای بزرگ سه کشور.
نشست سه جانبگی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه با اشتراک 45 عالم دین از این کشورها در شهر جاکارتا برگزار خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید تلاش عالمان افغانستان و اندونزیا در این نشست فراخوانی یک کنفرانس بزرگ بین المللی عالمان جهان اسلام از بهره بررسی مبارزه با تروریسم و چگونگی تامین صلح در افغانستان است. یک روز پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که عالمان دین افغانستان که شمار آنان به 20 تن میرسد برای اشتراک در این نشست به اندونزیا رسیدند. با این همه پاکستان که نقش آن پیوسته در تامین صلح افغانستان و کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح تاثیرگذار خوانده شده است، در صلح‌های پسین نه تنها از سوی افغانستان بل آمریکا نیز به سیاست‌های دورویان کشور در این مسئله متهم بوده و حتی علمای آن ادامه جنگ را در افغانستان روا خواندند. اکنون گزارش ها می رساند که 15 تن از عالمان دین پاکستانی نیز در نشست سه جانبه در چاکارتای اندونزیا که از بهر صلح افغانستان برگزار می گردد اشتراک کردند. با این همه این نشست در حال برگزار می شود که طالبان در برابر فراخوان صلح افغانستان که در نشست پروسه کابل از سوی حکومت افغانستان صادر شده است خاموشی اختیار کردند. در تازه ترین مورد ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از مردم ایالات متحده آمریکا و به گفته آنان از اعضای صلح جوی کنگره آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند، و ما در این نامه چیز از صلح افغانستان گفتن نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود از سر بگیره با عواقب شدید مواجه خواهد شد. این هشدار یک روز بعد از او داده شد که آقای ترامپ خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران اعلان کرد. تصمیم ترامپ برای خروج از این توافقنامه عکس العمل شدید ایران و کشورهای عضو موافقتنامه را در بر داشت. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارد.
رئیس جمهور آمریکا به ایران در مورد سرگیری برنامه هسته‌ای هشدار داد. دونالد ترامپ یک روز پس از اعلام تصمیم نهاییش به خروج از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی به تهران هشدار داد که برنامه هسته‌ایش را از سر نگیرد. آقای ترامپ دیروز به خبرنگاران در قصر سفید گفت: او میگوید من به ایران توصیه میکنم برنامه هسته‌ایش را از سر نگیرد. من به آنها قویاً توصیه میکنم اگر دست به چنین کاری بزنند با عواقب جدی روبرو میشوند. توافقنامه هسته‌ای ایران در جولای 2015 میلادی میان ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی امضا شد. بر اساس این توافقنامه ایران برنامه هسته‌ایش را در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بالای آن کشور محدود ساخت. خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران عکس العمل‌های تند ایران و همچنان کشورهای عضو این توافقنامه را در پی داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران دیروز طی سخنرانی‌اش در تهران به تصمیم آمریکا برای خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران پرداخت و گفت:
رئیس جمهور آمریکا حرفای زد، حرفای سخیف و سبکی زد، شاید بیش از 10 تا دروغ در حرفای او بود و هم حرف زد مسئله خروجشون از برجام رو، اینا هم ایران رو، ملت ایران رو و نظام جمهوری اسلامی رو تهدید کرد، چنین میکنیم، چنین میکنیم، چنین میکنیم، که بنده از طرف ملت ایران عرض میکنم آقای ترامپ شما غلط میکنید.
از سوی دیگر روسیه در مورد تصمیم اخیر آمریکا در مورد توافقنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده است. فرانسه تصمیم ترامپ در این رابطه را اشتباه خوانده و جرمنی گفته است که کشورش با توافقنامه هسته ای ایران متحد باقی میماند. رئیس جمهور ایران به سفیرانش در روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی هدایت داده تا هفته جاری در مورد باقی ماندن این کشورها در توافقنامه هسته ای ایران گفتگو کنند.
توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان برای شکست مخالفین مسلح دولت از دو استقامت داخل ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با هیئت بلندپایه امنیتی تاجیکستان روی تامین امنیت سرحدات میان دو کشور صحبت کرده است. مقامات سعودی میگویند اوسیهای یمن دیروز بار دیگر یک راکت بالستیک را به سمت ریاض پرتاب کردند که در فضا خنسا شد. و اردوی اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی مستقر در سوریه حدود 20 راکت را بر قوای اسرائیلی مستقر در بلندی‌های جولان پرتاب کردند و اسرائیل را به عکس العمل واداشتند. شنوندی عزیز، آل هم به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های زندگی.
عبدالغفور بهرام هستم، یکی از مربی تیم ملی بانوان افغانستان.
در کدام بخش؟
در بخش تکواندو.
اول میخواستم درباره خودتان بفهمیم که شما چقدر مدت میشه که به حیث مربی در امی تیم تکواندو کار میکنین؟
از ما خب مدت بسیار کم وقت میشه، تقریبا 7 ماه میشه که من خودم مربی تیم ملی بانوان رسما معرفی شدم.
قبل از او خیلی چی میکردین؟ شما آیا بازم در این بخش های ورزشی کار میکردین؟
بله، خودم مربی یک کلاب هم هستم.
خودت چقدر مدت کار کردی که بعد از او تانستی که به حیث مربی کار کنی؟
26 سال میشه که رشته را من خودم پیش میبرم، دمی رشته هستم، ساز کلاب هستم، کلاب شخصی دارم، 6-7 تا شاگردای عضویت تیم ملی رو داره. یکی از شاگردای نوجوانانم که پیش ما از ابتدا تمرین کردن، سمی المپیک نوجوانان گرفتن، نصر احمد عبدالرحیم زای.
شما از این که گفتین که 26 سال شده کار میکنین، چند سال عمر دارین برای اینکه بسیار جوان معلوم میشین؟
بله، خودم امکان داره که 38 سال 39 سال عمرم باشه.
تاثیر همین جوان ماندنتون در چی هست؟
ورزش، فقط ورزش هست.
کدام رشته های ورزشی بسیار خوب است برای مخصوصا برای خانما؟
به خانما بهترین ورزشی که من شخصا خودم دیدم در این 26 سال همین تکواندو است که بسیار یک رشته علمی، یک رشته المپیکی است که بسیار عالی است.
ورزش تکواندو چی فواید دیگه داره؟
انسان میتونه که در تمام دنیا معرفی بکنه و تمام قهرمانای دنیا بشناسش یک یا ورزشکار خوب است.
یعنی تکواندو شاید ورزش باشه که اگر کسی براش یک ضرر برسانه یا چی میتونه که
100% میتونه، 100% به خاطر که یک رشته علمی است، او بسیار هوشیار، بسیار زیرک میباشه. اندکترین حرکت کس انجام بده حتما در مقابلش یک ضد حمله داره.
موفق باشید.
از رنگ زندگی یک ورزشکار افغان شنیدین. قبل از پایان این مجله خبری شماره از پیام‌های شماها را هم مشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
خدمت شما و کارکنان محترم شما سلام تقدیم می‌دارم. زایی پناهی هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی که توی منطقه تمران به نزا بر مشکلاتی که داریم، مشکلاتی که در منطقه تمران کلینیک ما واقعا خراب است. دایش درست وظیفه خود انجام نمیدیم، موریم مریض ما پشت در میمانه، داکتر درست ندارد. یک مقدار دوا که میآید در مردم ما بین کلینیک که نخ مساویانه برای مردم دوا بده، دواها به فامیلین و نمیتون با دوست و اقاریب تقسیم میشن و مردم محل بسیار در عذاب هستن و شما میخواییم همین صدای ما رو در گوش مسئولین زیربط وزارت صحت عامه و ارگانهای مربوطش برسانید و رسیدگی صورت بگیره، وگر نه خدای نخواست یک وقت یک مشکلاتی پیش نبیاید. ولی هر چی داد غلمهالی کردیم هیچ کس صدای ما رو گوش نکردن. صدای ما رو پخش کن، اگر رسیدگی شد خوب، اگر نشد بلا فساد ادامه پیدا کنه تا بخیر مردم پک از بین برن. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. بازار پلاس زنگ میزنیم، همی مکتب دکترها، دکترهای بازار پلاس لیسه معلم نداره، معلم شکم هسته،
مگر که معلم شش دانه هم مگر دیگه معلم نداره برای معارف غیر از این مگر مرد پیسه بیدن مجبور درس میدی اگر پیسه ندین مرد درس نمیدی اگر رادیو آزادی صدای اینجا رو میشنه به داد از این مردم برسن از سنف هفت بالا درس نمیده تا سنف هفت درس میده سنف هفت بالا درس نمیده مگر مرد درس نمیده و السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
با شنیدن پیام ها، شکایات و نظریات شما رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوری آسنوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
بله زرغون جان، تاسو ستړي مشئ.